گفتگوی اجتماعی.
سه درصد دختران و حدود 12% پسران دانشجوی سال اول سیگار و قلیان می کشند که این آمار برای دانشجویان سال آخر در دختران به 8% و در پسران به بیش از 20% می رسد. همچنین 10.2% از گروه سنی 13 تا 15 سال کشور مواد دخانی مصرف می کنند. سازمان بهداشت جهانی از سال 2008 برای کنترل خطرات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از مصرف مواد مخدر از دولت‌ها خواسته است اقداماتی را در کشورهای خود اجرایی کنند. این موارد در 6 سرفصل کلی ارائه شدند: نظارت بر مصرف سیگار، محدود کردن مصرف سیگار در اماکن عمومی، اقدامات تسهیلگر برای ترک مصرف سیگار، اطلاع رسانی بهینه برای آشنایی مردم با مضرات آن، اعمال محدودیت برای هر گونه تبلیغات بازرگانی مرتبط با سیگار و افزایش مالیات برای خرید و فروش سیگار.
ببخشید آقا، آتیش دارید؟
نه. چند سالت تو؟
15.
کشور ایران جز دو کشور اصلی وارد کننده سیگار قاچاق در دنیاست، ایران و برمه. این توته است عزیزم. شرکت های آمریکایی و اسرائیلی سر بازار ایران با هم رقابت دارن. تو کشور ما در داخل دست دارن عزیزم.
بعدش میشه چرا دیگه اون کیشی یه خوبی آرامش میده. یعنی موقعی که
از صدای الکی و مثلا یه تعفین از در این ناخودآگاهش تعبیر میکنم خودشون که آقا مثلا من سیگار که میکشم دیگه تمام مشکل اون روزم حل میشه.
و نشان از جامعه‌ای که غرق در آموزش و دانش و مدرک شد و پرورشش مقبول ماند.
هیچی نمیفهمه چه حال دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم.
10 سالی که سیگار میکشم، بعد خیلی از این موضوع ناراحتم، نمیتونم ترکش کنم، روی زندگیم خیلی تاثیر گذاشته.
طبق آخرین آمارها حدود 25% مردان و 4% زنان بالای 18 سال مصرف کننده سیگار هستند.
متاسفانه میزان مصرف افزایش پیدا کرده، سن مصرف کاهش پیدا کرده و از اون طرف میزان مصرف در بین خانم ها نسبت به گذشته بیشتر شده.
تو مدرسه دبیرستان بودم، تو دوستام اشتباه کردم، کشیدم دیگه،
وابستم بهش و خب اعتیاد داره دیگه. وقتی به چی اعتیاد پیدا کنی ترک کردنش هم سخته.
این افزایش مصرف گردش مالی حدود 40,000 میلیارد تومانی را در بر دارد.
چرا مصرفش میکنی؟ پس نمیفهمم، همه چیزی که داری میگی بده، پس چرا مصرفش؟
احساس میکنم آرومم میکنه ولی واقعا این کارو نمیکنه ها.
ما تا 3 برابر این میزان مصرف رو باید بگیم که عوارض سلامتی اون محسوب میشه، یعنی نزدیک 120,000 میلیارد تومان.
ضرری که برخی کشورها با افزایش مالیات و صرف درآمد حاصل از آن در حوزه بهداشت و درمان سعی در جبران کردنش دارند.
بشنوید یه آمار از مصرف سیگار توی کشورمون.
دکتر ایرج حریرچی، معاون سابق وزارت بهداشت، در جایی گفته
ما مجموعاً الان حدود 7 میلیون سیگاری بزرگسال بالای 15 سال داریم و 100 هزار سیگاری نوجوان 13 تا 15 سال. بدتر اینه که شیوع مصرف سیگار در نوجوانان 13 تا 15 سال ما 3.4%، 4.8% پسران و 2.1% دختران. یعنی از هر 20 تا پسر و از هر 50 تا دختر یکی سیگار مصرف میکنه.
خب این یعنی سن مصرف سیگار توی کشورمون تا حد سن دانش آموزا پایین اومده و این در حالی که ما قانونی داریم که فروش سیگار رو به افراد زیر 18 سال ممنوع میدونه، اما اینطور که پیداست این قانون به درستی اجرا نمیشه.
این که قانون داریم برای این موضوع خیلی هم خوبه، اما مسئولان مربوط اجرای این قانون رو باید جدی بگیرن. آمار مصرف سیگار اونم توی سنهای پایین خیلی نگران کننده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز در خدمتون هستیم با گفتگوی دیگری، گفتگوی اجتماعی دیگری با موضوع افزایش مصرف سیگار و کاهش سن اعتیاد به مواد دخانی. در استودیو در خدمت جناب دکتر جعفر سجادی و جناب مهندس حمید دهدارپور هستیم، از متخصصین و کارشناسان زبده حوزه دخانیات کشور و با تجارب ارزنده در این حوزه. انشاءالله مهمان تلفنی هم خواهیم داشت و تلاش میکنیم که در این یک ساعت گفتگوی اجتماعی یه مقداری زوایای مختلف پنهان و آشکار افزایش مصرف مواد دخانی رو انشاءالله خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه کنیم. موضوع خطرناکی انصافاً در سالهای اخیر افزایش بی‌رویه‌ای که مصرف مواد دخانی داشته که عوامل مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی پشت قضیه هست و کاهش سن اعتیاد رو هم داشتیم در بین نوجوانان، همونجور که در آمارها مطرح شد متاسفانه شیوع زیادی پیدا کرده و لازم هست که حتما دلسوزان و متخصصین کشور در مورد این موضوع و راهکارهای کاهش مصرف حتما انشاءالله باید اقداماتی صورت بگیره. طبق آمارها 60 هزار نفر در سال در نتیجه مصرف مواد دخانی فوت میکنن. این در حالیه که موضوع تصادفات که مورد توجه مردم هست و مرتب در رسانه ها مطرح میشه زیر 20 هزار نفر در سال فوت میکنن، یعنی بیش از 3 برابر ما جانباختگان ناشی از مصرف مواد دخانی داریم. خب من مصده وقت دوستان نمیشم، بیشتر دوست داریم که از نظرات کارشناسان عزیزی که در استودیو حضور دارن و کارشناسان عزیزی که انشالله به شکل تلفنی در خدمتشون خواهیم بود استفاده بکنیم. خواهش میکنم در طول برنامه هم با ما در ارتباط باشید. 30010 35 میتونید پیامک بدید یا شماره 2265-2385 میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. برنامه ما انشالله در آرشیو برنامه کاربردی ایران صدا هم قرار میگیره و بعد از برنامه میتونید با دقت بیشتری و اون جایی که احتمالاً فرصت شنیدن نداشتید از طریق آرشیو برنامه زمانی ایران برنامه کاربردی ایران صدا ان شاء الله بشنوید. جناب دکتر سجادی در خدمت جناب عالی هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم. تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار رادیو گفتگو گذاشتید. دوست داریم یه مقداری در مورد این قبح سیگار کشیدن یه مقداری شکسته شده در کشور و به سنین پایین در سنین نوجوانان مراجعه میکنن برای خرید سیگار، مصرف سیگار، یه مقداری در مورد این دلایلش از نظر جناب عالی به عنوان یک کارشناس زبده این حوزه انشالله برامون یه توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. با افتخار در خدمتتون هستم. در خصوص شکستن قبح مصرف در دخانیات، به نظر من در ابتدا باید این رو یک تعریف عملیاتی بکنیم که وقتی میگیم قبح مصرف سیگار در ایران شکسته شده چه متغیرهایی درش تاثیرگذار هستش. ببینید وقتی ما بررسی میکنیم رشد افراد سیگاری که دارن مصرف میکنن، یعنی تعداد مصرف کنندگان رو، وقتی کاهش سن مصرف رو داریم، دسترسی راحت به محصولاتی که به راحتی دارن مصرف میشن، افزایش تولید و تعداد شرکت هایی که در ایران فعالیت میکنن و گردش مالی ناشی از این، همه نشان از این میده که اولا قبح مصرف شکسته شده. بنابراین ما با این مقدمه که آیا قبح مصرف شکسته شده یا خیر وارد بشه، بله از نظر من هم قبح مصرف شکسته شده. ما در جلسات قبلی 2 سوال رو مطرح کردیم، گفتیم از سال 81 تا کنون 2 تصمیم اساسی در خصوص دخانیات گرفته شد. 1. اول ورود شرکت‌های بین‌المللی به داخل ایران و 2. بحث واگذاری حاکمیت شرکت دخانیات به بخش خصوصی. خب این متغیرهایی که ما الان بررسی می‌کنیم ناشی میشه برای اینکه
واگذاری دخانیات به بخش خصوصی که نبود، به بخش عمومی غیر دولتی دیگه واگذار شد.
تقریبا بله، به بخش غیر دولتی واگذار شد که از نظر ما خصوصی میشه. این موارد رو وقتی
الان
بررسی
می‌کنیم، سهامدارای اصلی کجان؟ بانک برای دخانیات.
برای دخانیات خب الان دخانیات به یک نوعی حالا بین خصوصی و دولتی تقریبا درگیر هستش. ما هنوز دقیقا نمیدونیم چه واقعا خصوصی است یا خیر، ولی بحثی که مطرح شد الان حاکمیت اصلی دخانیات متولیش وزارت سمت هستش. این از نظر چیزی که قانون هستش و شرکت دخانیات بله شرکت دخانیات به عنوان یک متولی فقط سیگار هستش. ما حالا در ادامه میخوایم مباحثی رو مطرح بکنیم یا متغیرهایی رو بررسی بکنیم که در شکستن این قبح مصرف دخانیات تاثیرگذار هستن. من به دو قسمت این رو تقسیم میکنم. یک لایه های آشکاری هستش که ما در جلسات بله. قبلی صحبت کردیم. حالا
من اگه اجازه بدید آره خیلی مقدم من خدمت جناب دکتر آقای مهندس دهدارپور عرض کنم، عرض سلام و خیلی مقدم دارم آقای مهندس. مقدمه خوبی رو آقای دکتر سجادی فرمودن در مورد اینکه چگونه قبح مصرف مواد دخانی شکسته شده. نیاز به یه مقدار توضیح بیشتر داره، چه متغیرهایی چه عواملی تاثیرگذار بوده بر این شکستن قبح استعمال مواد دخانی. خدمت جناب عالی هستیم، تشکر میکنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. حالا موضوع واقعا موضوع جذابیه، به هر حال بحث سلامت جامعه مطرحه در این موضوع. حالا من قبل از اینکه به بحث ورود پیدا بکنم، برای اینکه به هر حال بگم موضوع درستیه، یه تحقیق سال 1397 توی شرکت دخانیات ایران انجام شده و تو اون تحقیق مصرف کنندگان تهرانی اعلام کردن که 8% اعلام کردن که سن شروع مصرف توی این شهر کم در 15 سال و کمترها بودن. این در حالیه که الان سن شروع مصرف و تو تحقیق جدیدی که تو سال 1401 و در شهریور انجام شده این عدد به 23% رسیده.
این هم توسط دخانیات بله. انجام شده، همون تیم انجام داده.
بله دقیقاً همون تیم.
خب باز مصرف کنندگان فقط استان تهران
بله.
یعنی شهر تهران،
شهر تهران
الان شده 23%
3%
سن شروع مصرف کمتر از 15 سال بوده.
بله خب این خیلی آمار واقعا
یعنی الان اگر
عجیب و غریبیه،
3 برابر شده تقریبا.
بله تقریبا
بله.
خب حالا این که چرا این اتفاق داره میفته، خب بحثی هست که من اگه بخوام یکم جواب سوال شما رو برحال ورود کنم بهش، اینه که در حالت کلی تبلیغات صنعت دخانیات، ترفیعات و اسپانسر شدن شرکت‌های تولیدی نقش به سزایی تو افزایش مصرف توی دنیا داره.
یکی از دلایلش پس تبلیغات.
بله حالا ما به صورت خلاصه اگه اسمشو بذاریم تبلیغات، این موضوع خیلی موضوع کلیدی هست که به هر حال سازمان بهداشت جهانی هم بهش ورود کرده و پیشنهادی هم که داره اینه که اگر ممنوعیت‌های جامعه کشوری در زمینه تبلیغات اجرا بشه
بله
به هر حال تأثیر به سزایی توی کاهش مصرف داره. حالا من در ادامه اینا رو برمیشمارم و به هر حال در موردش یه سری توضیحاتی میدم که چه متغیرهایی میتونه مهم باشه.
متشکرم. آقای دکتر سجادی این نکته مهمی رو آقای مهندس دهدار فرمودن، این بحث تبلیغات. میخوام ببینم تبلیغات به چه شکلی انجام میشه؟ الان این تبلیغاتی که مشهود هست و اثرگذار هست تو بحث افزایش مصرف، این تبلیغات چی هست؟
ببینید تبلیغات در دنیا در مورد محصول دخانیات داره انجام میشه. من آماری که دارم الان یه آمار در 2005 حدود 13.5 میلیارد دلار صرف تبلیغات فقط تلویزیونی شده در خصوص دخانیات در تلویزیون. خب این آمار قطعا الان خیلی افزایش
تبلیغات 13.5 میلیارد دلار
نه فقط در خود آمریکا،
در آمریکا،
در فقط در آمریکا، اونم در سال 2005 که الان
خصوصی این کارو میکنن،
خصوصی انجام شده. حالا این در قالب سریال ها هستش، در قالب تبلیغات مستقیمی هستش که در دخانیات انجام میشه و گروه های مرجعی که در فیلم ها بازی میکنن، اینو ما از نظر خودمون تبلیغات حساب میکنیم. ببینید
آقای دکتر یه سوال خصوصی بپرسم، حالا وضعی عمومیه ولی سوال خصوصی. آیا در جمهوری اسلامی هم دقت کردین که شما به عنوان حالا برای کارشناسان این حوزه دخانیات که در سریال های ما در فیلم های ما این اتفاق میفته؟
دقیقاً در انجام میشه، دقیقاً از هنرپیشه های معروف دارن استفاده میکنن. در چند سریال اخیر شاید بالای 80%
سریالی که در تلویزیون،
در تلویزیون خانگی، در تلویزیون خارجی هست،
صدا و سیما این دقت رو به نظر میرسه داره که این اتفاق نیفته، تبلیغات سیگار اتفاق، ولی در وزارت ارشاد و مجموعه اون خانگی ها، سریالی خانگی، ظاهرا این اتفاق میفته.
ببینید به هر حال اطلاع رسانی یک بخش، من مجدد برگردم قسمت اون لایه های پنهانی که وجود داره و شکستن قبح هستش، دقیقاً همینه. یکیش بحث اطلاع خبررسانی در صدا و سیما است. ما الان ببینید، ما یه تحقیقی انجام شده، حدود 100 بالای 100 هزار تا استند در مغازه ها وجود داره که اگر هر مغازه 100 نفر مراجعه کننده داشته باشه، حدود 10 میلیون نفر در روز تحت تاثیر دیدن سیگار هستن.
خب این رقم رو شما اگر 100,000 استند، استند هایی که شرکت های تولید کننده دارن،
دقیقاً
تبلیغ میکنن،
دقیقاً وجود
در اختیار مغازه ها قرار میدن.
مغازه ها هستن. ببینید شما تجسم بفرمایید که همه ما با بچه هامون میریم یه خوراکی بخریم، بچه از سن 5 سالگی 6 سالگی توجه میکنه به رنگ های جذابش.
این تبلیغات های دکتر بلاز قانونی ممنوعه یا
ممنوع هست؟ کابل اینها ممنوع هستش، در این که جمع نمیشه به هر حال باید بررسی کرد دیگه. ببینید اینها موارد
وظیفه جمع‌آوری با کیه؟
وظیفه جمع‌آوری متولیان مختلف داره، هم وزارت بهداشت باید ورود پیدا بکنه، هم وزارت سمت باید ورود پیدا بکنه، هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید ورود پیدا بکنه. اینها گردش‌های مالی جزاستن برای قرار دادن.
ما در خدمت این عزیزان می بودیم، حالا به شکل تلفنی هم اگه بشه در خدمتشون باشیم. 100,000 استندی استن؟ که غیر قانونی در فروشگاه الان داره تبلیغات سیگار انجام میده.
ببینید گردش
خیلی جالبی بود آیه دکتر سجادی، به نظر من جا داره روش تعامل بکنیم، از رسانه مرتب بگیم، هی مطرح کنیم، هی در جلسات. 100,000 استند غیر قانونی که در روز 10 میلیون نفر این 100,000
میبینن. ببینید اینا رو کیا میبینن آقای دکتر؟ بچه‌های میبینن.
کجاست ستاد قاچاق مبارزه با مواد مخدر؟ کجاست وزارت بهداشت؟ کجاست این متولیانی که باید برخورد بکنن با اینها؟ کجا هستن؟ بالاخره ما این ور داریم این همه هزینه میکنیم برای درمان اون کسی که مشکل تنفسی پیدا کرده، مشکل ریوی پیدا کرده، این همه برای پیشگیری داریم هزینه میکنیم، از اون و به راحتی 100,000 استند هست و کسی باش برخورد نمیکنه.
این آی دکتر تجسم بفرمایید که بچه از سن 5 سالگی وقتی این استند ها رو میبینه براش یک موضوع عادیه، چون رفته در مغازه‌ای که شروع کرده به خوراکی خریدن و هر روز میبینه، هر روز میبینه. وقتی به سن 13-14 سالگی رسید، بله، به محض اینکه بهش به فرمان میزنن میگن آقا این رو مصرف بکن، خب یه چیز طبیعی است، میگه اگر چیز بدی بود که در معرض نبود، برابر این مصرف میکنه و شروع کارش هست. البته تبلیغات یک بحث هستش در دسترس بودن که من در این مبحث بیشتر تمایل دارم سایر مباحث دیگه و تاثیرگذار هستش رو بررسی بکنیم. حالا در خدمت شما هستیم، موارد رو من دونه دونه خواهم گفت. عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عواملی هستن که لایه‌های پنهان
این پس لایه‌های آشکار رو یه مقداری مهندس در پور مزاحمشون بشیم. تو این لایه‌های آشکار چه اتفاقی میفته؟ یک، تبلیغات که واقعاً نشون میده که متاسفانه نهادهای نظارتی ما کاری انجام نمیدن.
خب بله. حالا من اگه بخوام این بحث تبلیغات رو باز بکنم و حالا موضوعی که آقای سجادی فرمودن رو تشریح بکنم، ببینید ما گفتیم که تبلیغات سم به سزای تو افزایش مصرف داره و به هر حال سازمان بهداشت جهانی میگه که مبارزه با این تبلیغات یکی از کارهایی است که باعث میشه که مصرف کاهش پیدا بکنه.
بله.
حالا ما بیایم مثلا کلا بر بشماریم که مثلا این تبلیغات چی است و چگونه میتونیم اینا رو به هر حال باشون براشون ممنوعیت یا محدودیت بذاریم. ببینید اولین مورد بحث نمایش و در معرض دید قرار دادن سیگار در خرد و فروشی است.
این هم به لحاظ قانونی ممنوعه؟
قطعا ممنوعه. به هر حال تبلیغات چون هم مستقیم هم غیر مستقیمش تو زمینه سیگار ممنوعه، به هر حال وقتی که شما دارید از طریق یه سری استندهای تبلیغاتی سیگار رو در معرض افراد قرار میدید، به هر حال این یه کاری است که منجر به تبلیغات میشه و منجر به افزایش مصرف میشه.
وظیفه برخورد با این تبلیغات آشکار و در معرض دید قرار دادن کیه؟
ببینید مهمترین نهادی که به هر حال میتونه تو این زمینه ورود کنه وزارت بهداشته. بازوی اجرایی که میتونه داشته باشه به هر حال بحث قوه قضاییه است که میتونه ورود کنه، در کنار اون به هر حال خود
قوه قضاییه هم بگیم که من مشکلات دیگه‌ای دارم به این نمیرسم،
خود ستاد صنایع دخانی به عنوان متولی بحث دخانیات تو ایران هم به هر حال باید تذکر بده به شرکت‌هایی که به هر حال تو این زمین دارن فعالیت میکنن.
این ستاد کجا مستقره؟
به هر حال یکی از زیرمجموعه خود وزارت سمت هست و قبلا اسمش مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور بود که الان اسم جدیدش شده ستاد صنایع دخانی و متولی برنامه‌ریزی تو امر دخانیات هست.
اونم میتونه از طریق مراکز نظارت و بازرسی که خود وزارت سمت داره این کار انجام بده.
میتواند اصلا محدودیت مستقیم برای شرکت بذاره. به هر حال این کاری است که انتظار میره خود ستاد صنایع دخانی انجام بده.
من از مجموعه حالا این صحبت های تو این بخش اول گفتگو به این نتیجه رسیدم که یعنی برداشت من از صحبت های شما دو تا بزرگوار اینه که یه مقداری تو حوزه نظارت ما ضعف داریم ظاهرا، اگر که قرار این قفل شکنی اتفاق نیفته که حالا یه بخش زیادی اتفاق افتاده، اگر قرار مصرف دخانیات کاهش پیدا بکنه، بعد نظارتی این حوزه باید تقویت بشه. حالا اون ور ستاد مواد دخانی در وزارت صمت هست، وزارت بهداشت هست، نیروی انتظامی هست، اینها باید بالاخره انشالله پاسخگو باشن، ما بتونیم تو برنامه‌های بعدی این دوستانم بیاریم بالاخره بشینن اینجا بگن چه کاری انجام دادن.
مثلا دقیقاً سوداوری، آیه دکتر، سوداوری که این صنعت داره همه این موارد است. منطقی نمودن مالیات تو این صنعت خیلی کمک میکنه در این که مصرف کنترل بشه. ببینید الان بحثی که ما داریم مالیات ها منطقی نیست و به صورت کارشناسانه بررسی نمیشه. که خب
من
این
گزارشات خوندم که یکی از ضعیف‌ترین کشورهای ما به لحاظ دریافت مالیات، 15.5% که ما میگیریم، آماری که من دیدم ظاهرا خیلی نسبت به خیلی از کشورها این اتفاق نیفتاده و این درصد بالا نرفته. امیدواریم دو بودجه امسال این اتفاق بیفته، حداقل یه مقداری درصد مالیات و عوارض ورود اینها
منطقی نمودن.
بله
منطقی نمودن
عوامل پنهان هم آقای دکتر.
بله ببینید ما الان آقای دکتر روندها رو اگر ما روندهای کلان دنیا رو بررسی بکنیم، من در سه حوزه بخوام ورود پیدا بکنم، روندهای فردی و روانی و اجتماعی. ببینید بحث روندهای فردی، کلن انسانها در دنیا داره به سمت افزایش تحصیلات، برابری جنسیتی، هویت جنسیتی، دین، فردی، خلاقیت و نوآوری آموزش میره. اینها روندهای کلانی هستش که به نظر من در دنیا داره وقتی میره آثارش رو بعدها در ایران هم خواهد گذاشت. بررسی همین موضوعات میتواند یکی از دلایل افزایش مصرف در بین افراد باشه.
یعنی شما میفرمایید که تحصیلات میره بالا، هویت جنسی میاد، عرض کنم خدمت شما، خلاقیت و نوآوری،
برابری جنسیتی. ببینید برابری جنسیتی الان
باعث افزایش مصرف
ممکن میشه. ببینید به هر حال تحقیقات مختلفی تو این حوزه انجام شد که من اشاره خواهم کرد. روندهای اجتماعی مثل نابرابری طبقاتی، افزایش جنایت و افرادگرایی، بحث هویت ملی، نحوه توزیع ثروت، رشد جمعیت، همه این موارد می تواند در به صورت کلان در جامعه ما هم تاثیرگذار باشه. حالا
یه بار دیگه عوامل اجتماعی رو میفهمید،
عوامل روندهایی که در دنیا داره استفاده میشه، بعد نابرابری اجتماعی، کاهش انسجام بین طبقات، افزایش جنایت و افرادگری که در تمام دنیا داره شکل میگیره، بحث اهمیت هویت ملی، توزیع ثروت و قدرت، کاهش منابع طبیعی، بحث مهاجرت. ببینید اینها روندهای کلانی هستش که تاثیرگذار هست و میتواند تاثیرگذار باشه بر مصرف. ما اگر این رو بخوایم انجام بدیم، ببینید تحقیقات مستقلی هم در این خصوص انجام شده. مثلا در بحث یکی از متغیرهای اجتماعی، آقای دیویس و همکاران در 2008 تحقیقاتی انجام دادن که به صورت مستقیم تایید کرده رسانه‌ها بر مصرف تاثیرگذار هستند.
نحوه عملکرد رسانه،
نحوه عملکرد رسانه. الان ما چقدر تبلیغات عدم مصرف دخانیات رو در خود رسانه ملی خودمون میبینیم. ما انواع تبلیغات های در خصوص پفک، در خصوص چیپس، در خصوص انواع ما میبینیم، ولی هیچ کدوم از اینها تبلیغاتی که یا پیام هایی که در خصوص عدم مصرف رو القا بکنه به مصرف کنندگان وجود نداره. وقتی که ما در معرض اینها قرار نمیگیریم، بنابراین به یک نوع تاثیرگذار هستش. آقای محمدخانی، آقای یانگ، فشارهای فزاینده قانونی و اجتماعی تحقیقات انجام شده 2013 تاکید کرده که عوامل اجتماعی به قدرت بر روند مصرف تاثیر میذاره. خب این فشارهای اجتماعی چه کسانی هستن؟ دوستان ما هستن. مگر ما چقدر توانمند هستیم که وقتی دوستی به ما یک سیگار رو میده و ازش ممانعت بکنیم مصرف نکنیم؟ گروه‌های مرجع و تاثیرگذار، همه ما داره گروه‌های مرجع هستیم که در بین دوستان خودمون یک فرد رو به عنوان الگو قرار میدیم برای مصرف. چقدر این گروه‌های مرجع تاثیرگذار هستن بر مصرف ما؟ بحث دوستان و بحث آموزش پرورش، واقعا الان ما چقدر تو آموزش پرورش ما وقت میذاره برای آگاه کردن بچه‌های ما در بحث مصرف سیگار؟ ببین اینا لایه‌هایی هستش که دیگه برمیگرده از بحث حاکمیت و بحث قانون‌گذاری خارج میشه. بحث دانشگاه، ورود به دانشگاه، چرا الان تمام، یا نمیگیم تمام، خیلی از دانشجوی ما به سمت مصرف سیگار میرن؟ آیا به خاطر استرسایی هستش که اساتید وارد میکنن؟ آیا هم رنگ شدن با محیط جامعه خود دانشگاه است و غیره؟ این لایه اولا در ایران باید تحقیقات مفصلی انجام بشه و بعد برای هر کدوم از اینا متولیاش مشخص باشن برای اجرای
تشکر میکنم از جناب دکتر جعفر سجادی از مدیران حوزه دخانیات کشور و از متخصصینی که در این حوزه سالها کار کردند و زحمت کشیدند. همچنین در خدمت جناب مهندس دهدارپور هستیم امروز. ایشون هم از کارشناسان قوی و زبده این حوزه دخانیات هستند و تجارب ارزشمندی دارند. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که موضوع افزایش مصرف سیگار و کاهش سن اعتیاد به مواد دخانی یه مقداری اضطراب آور شده با توجه به این روند سعودی که متاسفانه داره. نیاز هست که رسانه‌ها بیشتر بهش بپردازن، نیاز هست که نخبگان، متخصصین و کارشناسان ارشدی که در این حوزه کار کردن، تجربه دارن، یه مقداری با حساسیت بیشتری موضوع رو دنبال بکنن. من در مقدمه عرض کردم در سال چیزی حدود 60,000 نفر ظاهرا در اثر استعمال مواد دخانی فوت میکنن. این در حالیه که در حوزه تصادفات کشور که این همه حساسیت روش هست و مرتب در رسانه‌ها مطرح میشه، کمتر از 20,000 ما جان باخته در طول یک سال داریم. پیش بینی کردن که احتمالاً در 10 سال آینده اگر همین مسیر پیش بریم و اگر همین یه مقداری کم توجهی به این حوزه بشه، پیش بینی میشه که در 10 سال آینده شاید در سال به 200,000 نفر جان باخته در سال ناشی از استعمال مواد دخانی برسیم. یه مقداری ضرورت داره که بیشتر بهش توجه بشه. شنوندگان عزیز هم دوست داریم که با ما در ارتباط باشن و پیام بدن، نقطه نظرشون رو اعلام بکنن، سوالاتشون رو بپرسن که انشالله ما بتونیم در خدمت کارشناسان عزیز باشیم و نقطه نظرات شنوندگان عزیز رو هم داشته باشیم، بتونیم انشالله برنامه‌های بعدی رو با یک مقدمات بیشتری و با یک اطلاعات بیشتری و درخواست‌هایی که شنوندگان عزیز دارن انشالله بهش بپردازیم. جناب مهندس دهدارپور، شما به عوامل آشکار اشاره کردین، بحث تبلیغات و در دسترس بودن و اینها رو اشاره کردین. میخوام ببینم که باز عوامل دیگه‌ای هست که آشکار باشه و نیاز باشه که یه مقداری نهادهای نظارتی که تو این حوزه حضور دارن و وظیفه دارن که کار بکنن، انشالله اونها باید فعالتر بشن و این عوامل آشکار رو حداقل باش مقابله بکنن.
بله، به هر حال یکی دیگه از مسائلی که تو این زمینه میتونه تاثیرگذار باشه و مصداق بارز تبلیغات، بحث پاکت‌های سیگاره. به هر حال ببینید وقتی که یه پاکت سیگار رو شما بهش نگاه میکنید، نوع بسته‌بندیش، کیفیتی که داره، رنگ بسته‌بندی سیگار و لوگوی برندهایی که وجود داره، یکی از ابزار مهم تبلیغاتی شرکت هست.
بله،
حالا من یه نقل قولی میگم از مدیر بازاریابی شرکت فیلیپ موریس به عنوان یکی از شرکت‌های لیدر بازار جهانی که میگه بسته‌بندی برای ما حکم بازاریابی رو داره. به هر حال بازاریابی یه موضوع خیلی خیلی گسترده است با توجه به محدودیت‌های جهانی که برای تبلیغات سیگار گذاشتن. اینا تمام تبلیغاتشون آوردن تو بحث بسته‌بندی‌های شکلی که دارن و از این طریق دارن تبلیغات مستقیمشون رو انجام میدن. حالا راهکاری که وجود داره تو این زمینه، یعنی کشورها به این سمت رفتن که چجوری این موضوع رو به هر حال تونستن مدیریت کنن یا محدودیت براش بذارن، اولین موردش که تو کشور ایران هم داره انجام میشه بحث هشدارهای بهداشتیه که به هر حال این طرحی که رو سیگارا هست، طرح پا و ریه، به هر حال یکی از مواردی است که برای مبارزه با بحث تبلیغاتی پاکت سیگار طراحی شده. کلن گرافیک بسته‌بندی‌ها باید یه خورده توش تجدید نظر بشه تو ایران. الان تمام کشورهای پیشرفته به این سمت رفتن که بسته‌بندی‌های ساده بدون تبلیغات هستن، کلن بدون شکل و شمای لوگوی شرکت‌ها رو دارن جا میندازن، به خاطر اینکه به هر حال همون حرف مدیر بازاریابی شرکت موریس رو به هر حال جواب بدن، یعنی که به هر حال بازاریابی رو از پاکت هم بگیرن باید به این سمت برن. یه آمار من بدم خدمتون که تو کشور کنیا از طریق همین هشدارهای بهداشتی و بحث گرافیک بسته‌بندی تونستن حدود 40% کاهش مصرف ایجاد بکنن. خب کنیا هم یک
فقط همین دوتا، هشدار و بسته‌بندی، 40% کاهش پیدا کرد.
بله،
همین دو مورد فقط.
بله بله، خب این آمار خیلی جالبی هست. کل بازاریابی شرکت‌ها تو هم بسته‌بندی‌هاشونه. به هر حال این هم یکی از مواردی است که به هر حال میتونه تاثیرگذار باشه روی بحث مصرف مواد دخانی. یه موضوع دیگه که خیلی مهم هست بحث برندینگه اصلا کلا. حالا این موضوع چجوری میتونه به هر حال تاثیرگذار باشه روی افزایش مصرف و چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه ما جلوگیری بکنیم از افزایش مصرف از این طریق. ببینید الان ما وقتی یک برند سیگار یا لوگوش در طراحی محصولات جانبی مثل تیشرت، مثل لباس، مثل فندک، مثل ساعت و آب نبات حتی تو این بازار فعلا